فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
ساعت در ایران 3:05 بامداد هست، در اسرائیل ساعت 2:35 یه بامداد یک شنبه است. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید در روز یک شنبه 26 فروردین ماه، ساعتی پس از آغاز حمله نظامی. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا حساب منسوب بهش یک توییتی رو کرده، گفته که همین الان این توییت منتشر شده که با گروه امنیت ملی کاخ سفید دیداری داشته، بروز شده درباره حملاتی که ایران انجام داده و درباره تعهد آمریکا به حمایت و پشتیبانی از اسرائیل سخن گفته. تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما اگر به اینترنت دسترسی دارید میتونید دنبال بکنید، به دنبال گزارش‌ها درباره اقدام ارتش ایالات متحده در رهگیری شماری از پهپادهای ایرانی که به اسرائیل هجوم بردند. گزارشگر سیاست خارجی وبسایت اکسیوس باراک راوید به نقل از یک مقام دفاعی ایالات متحده نوشته که نیروهای نظامی آمریکا همچنان با حملات ایران مقابله می‌کنند. آقای راوید بامداد یک شنبه در ایکس نوشته نیروهای ایالات متحده در منطقه در راستای تعهد آهنین اونها به تامین امنیت اسرائیل همچنان پهپادهای ایرانی رو که اسرائیل هدف گرفتند سرنگون می‌کنند و نیروهای به گفته اون ما برای ارائه پشتیبانی دفاعی بیشتر و محافظت از نیروهای آمریکایی در منطقه مستقر هستند. پیام‌هایی است که ما در روزهای اخیر هم از مقام‌های آمریکایی به کرات شنیده بودیم که چه در زمینه حمایت از اهداف و نیروهای آمریکایی و چه حمایت از اسرائیل در قبال یک حمله احتمالی از سوی تهران حمایت خواهند کرد. پیام‌های مشابهی رو ما از سایر کشورهای متحد اسرائیل هم شنیدیم، از جمله از بریتانیا که نخست وزیر اون کشور ریشی سوناک این حملات رو محکوم کرد، از فرانسه پیام مشابهی رو شنیدیم و همچنان منتظر هستیم تا نتیجه حمله‌ای که تهران امشب انجام داده علیه اسرائیل رو ببینیم. میدونیم که بسیاری از این پهپادها در حال رهگیری شدن هستند. پیش از اینکه این پهپادها به آسمان اسرائیل برسن، گفتگوی داشتیم در این برنامه با علی وایز، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران، و از او درباره ابعاد آنچه که درباره در این ساعتها در منطقه در حال رخ دادن هست پرسیدیم. همراه هستیم روی خط تلفن رادیو فردا با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران، از واشنگتن همراه ما هستن. سپاسگزارم آقای واعظ که به ما پیوسته در این برنامه ویژه. میخواستم از شما بپرسم، در طول روزهای اخیر شما سناریوهای مختلفی رو تصویر کردید از اینکه چگونه این پاسخ ایران چگونه خواهد بود. چقدر نزدیک اون اتفاقی که الان افتاده به آنچه که شما فکر میکردید که تهران اقدام بکنه در زمینش؟
ببینید، تا اطلاعاتی که تا این لحظه داریم نشون میده که این شاید یک گام کمتر از بدترین سناریوی ممکن بود. یعنی به هر حال اگر ایران صدها پهپاد و موشک به هر حال به سمت اسرائیل شلیک کرده، به احتمال قریب به یقین هدف از پرتاب پهپادهایی که بسیار هم کند حرکت میکنن این هست که در واقع سیستم دفاع ضد موشکی اسرائیل و امکاناتی که به هر حال آمریکا هم در سراسر منطقه داره و میتونه اینها رو در واقع نابود کنه، مشغول این پهپادها بشن تا موشک‌ها شانس بهتری برای رسیدن به اهداف خودشون داشته باشن. پرسش اصلی این هست که اون اهداف چه هستند؟ آیا اهداف نظامی هستند؟ آیا اهداف نظامی در در داخل خاک اسرائیل هستند یا در مناطق مورد مناقشه، مثلا فرض کنید مثل بلندی های جولان هستند. اگر در خود خاک اسرائیل باشه، من فکر میکنم بسیار دشوار خواهد بود تصور اینکه اسرائیل مقابله به مصر نکنه و حمله مستقیم به خاک ایران انجام نده. این نیازمند این هست که دولت آمریکا یک فشار بسیار بسیار سهمگینی بر دولت آقای نتانیاهو بیاره تا بخواد جلو این کارو بگیره، و همینطور که در 6-7 ماه گذشته از آغاز جنگ غزه دیدیم، فشارهای آمریکا همیشه مؤثر نیستند بر دولت آقای نتانیاهو. ولی اگر بر منطقه فرض کنید غیر مسکونی و یا مثلا خارج از خاک رسمی اسرائیل باشه، مثل بلندی های جولان، ممکن هست که تبعاتش قابل کنترل تر باشه و آمریکا بتونه اسرائیل رو متقاعد بکنه که همینجا دیگه در واقع این زد و خوردی که پیش اومده در این دو هفته گذشته از حمله به سفارت ایران در دمشق دیگه همینجا متوقف بشه.
آقای وایز، پیام رسانی واشنگتن رو در این زمینه چطور باید دید؟ بیانیه‌ای که منتشر شده، صحبتایی که بنیامین نتانیاهو کرد، تشکری که اسرائیل کرد از همراه بودن ایالات متحده در چنین وضعیتی علارغم اختلاف نظرهایی که در زمینه غزه در هفته‌های اخیر خصوصا شاهد اون بودیم، این پیام رسانی و حمایت واشنگتن رو چگونه باید دید با توجه به چیزی که شما دارید میگید که در چه صورتی آمریکا چه اقدامی خواهد کرد و چگونه بخواد اسرائیل رو متقاعد بکنه که این موضوع عمیق‌تر از اون چیزی که تا الان هست و خطرناک‌تر از اون چیزی که تا الان هست نشه؟
ببینید، پیام رسانی آمریکا پیش از حمله ایران مسلماً خطاب اصلیش به ایران بوده که ایران دوچار این سوء محاسبه نشه که چون دولت آقای نتانیاهو روابطش خدشه‌دار شده با دولت آقای بایدن، دولت آمریکا اسرائیل رو رها خواهد کرد و اسرائیل تنها خواهد بود در مقابل ایران. و همچنین در واقع هشداری است به ایران در مورد تبعات گسترده تر کردن جنگ و همچنین هدف گرفتن نیروهای آمریکایی در منطقه. بنابراین لحظه بسیار قاطع و هشدارآمیزی بوده. احتمالاً لحنی که امروز در گفتگوهای خصوصی با اسرائیل خواهد بود بیشتر معطوف به این خواهد بود که اسرائیل رو متقاعد بکنن که دیگه جنگ رو بیشتر از این ادامه نده. ولی اجازه بدید این نکته رو یادآوری کنم که به هر حال این امر غیر قابل پیشبینی نبود که اگر جنگ غزه طولانی بشه، نهایتاً ممکن هست که این تنش‌ها به بقیه نقاط منطقه هم سرریز بشن و فقط مسئله زمان بود که نهایتاً این تنش‌ها رو از کنترل ممکن بود خارج بکنه. و واقعاً خود دولت آقای بایدن هم یکی از مقصران اصلی وضعیت فعلی است متاسفانه، برای اینکه حتی ببینید یک راه خروج آبرومندانه برای ایران بعد از اتفاقی که در دمشق افتاد هم فراهم نشد. یعنی اگر به عنوان مثال شورای امنیت سازمان ملل حمله به یک مکان دیپلماتیکی که به صورت رسمی ثبت شده رو که برخلاف کنوانسیون های وین هست محکوم کرده بود، شاید واقعا میشد یک به نحو آبرومندانه این مسئله رو ختم.
چرا آقای وایز فکر میکنید این اتفاق نیفتاد؟ یعنی فکر میکنید که این نگرانی در واشنگتن به طور مثال وجود نداشت یا در پاریس یا در لندن که این وضعیت میتونه به یک وضعیت بسیار خطرناکتری، چیزی که سالها به هر حال این مناقشه بین ایران و اسرائیل چیز جدیدی نیست، اما چرا جلوگیری نشد از این که بخواد این اتفاق بیفته؟
ببینید، من فکر میکنم اگر نگاه کنیم به در واقع رویکردی که در چند ماه گذشته ایران در پیش گرفته بود، که به هر حال یک صبر استراتژیکی رو داشت از خودش نشون میداد و دست به عصا حرکت میکرد، احتمال زیاد اسرائیل رو به این نتیجه رسونده بود که هزینه یک چنین اقداماتی کم خواهند بود و اینکه ایران واقعا جرأت و شجاعت پاسخ دادن رو نخواهد داشت. و من فکر میکنم تا حد زیادی این برداشت در واشنگتن هم وجود داشت و بنابراین تبعات اون رو به این شکلی که امروز شاهدش هستیم بدون شکی در نظر نداشتن. اگر داشتند حتما به گونه دیگه برخورد میکردن.
آقای وایز، کشورهای دیگری در منطقه هستند در میان این جغرافیای بین ایران و اسرائیل. فکر میکنید که این کشورها آیا فرصتی دارند برای اینکه بخوان جلوگیری بکنند از تنش بیشتری که در همسایگیشون میتونه دامن خودشون رو هم بگیره؟
ببینید این تلاش ها باید قبل از امشب صورت می گرفت، ولی در حال حاضر هم با توجه به این که به هر حال اسرائیل به ایران ضربه ای زده، به نظر میاد ایران پاسخی داده و الان هست که دیپلماسی میتونه نقش موثری بازی کنه و به هر حال کشورهای همسایه، قدرت‌های جهانی، اینها میتونن سعی کنند که هر دو طرف رو راضی بکنن که همینجا یک خط زیر این تنش را بکشن و در واقع این زد و خورد بیشتر از این ادامه پیدا نکنه. چون ببینید اگه دور اول رو بخوایم به اسرائیل نسبت بدیم، کاری که در دمشق کرد، و دور دوم اقدامی باشه که امشب ایران کرده، دیگه باید سعی کرد که دور سوم و چهارمی در کار نباشه، برای اینکه حتما تنش ها از اونجا به بعد غیر قابل کنترل خواهند شد. یعنی شما ببینید اسرائیل ممکن هست که با حمله به سفارت کنسولگری ایران در دمشق عملا مثل اینه که به خاک ایران حمله کرده باشه، ولی حمله به خود خاک ایران مسلما تبعات بسیار وخیم تری در پی خواهد داشت. و ما الان اگر شاید 50% وارد یک جنگ منطقه‌ای شدیم، بعد از حمله مستقیم به ایران 100% در یک جنگ منطقه‌ای خواهیم بود. و بنابراین امیدوار هستم که دیپلماسی از همه طرف، چه همسایگان و چه قدرت‌های بین‌المللی، بتونن که از بیشتر شدن تنش‌ها جلوگیری کنن.
تون یک سوال دیگه ای داشتم در مورد توییتی که آقای امیر عبداللهیان منتشر کرد و اعلام کرد که ایران به آمریکا هشدار لازم داده بوده در مورد این حمله. میخواستم ارزیابیتون رو از این هشدار ایران به آمریکا بدونم.
ببینید دو گونه هشدار رو میشه تصور کرد. یک هشدار این هست که اگر اقدامی نکنید برای اینکه در واقع اسرائیل رو پاسخگو بکنید به علت اقدامی که در دمشق انجام داده، ما مجبور میشیم خودمون دست به کار بشیم. این یک جور هشدار هست که میشه تصور کرد ایران به آمریکا مخابره کرده باشه. و هشدار دوم این هست که اگر آمریکا وارد بشه، نه در دفاع از اسرائیل بلکه در به حمله به ایران، اون وقت نیروهای آمریکایی در منطقه هم مورد هجوم قرار خواهند گرفت. ممکن هم هست که هر دوی این پیام ها مخابره شده باشه، ولی واقعیت این هست که با وجود هشدارهایی که آمریکا به ایران داد که از این کار پرهیز بکنه، همینطور که میبینیم این هشدارها تأثیری نداشتند و بنابراین نمیشه امیدوار بود که هشدارهای ایران به آمریکا هم ضرورتاً مؤثر بوده باشه.
ارزیابی علی وایز رو میشنیدید، تحلیلگر ارشد در گروه بین المللی بحران در واشنگتن، پیرامون آنچه که در این ساعتها در خاورمیانه میگذره. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید. پوشش ویژه ما از این تحولات در ایران، در اسرائیل، در خاورمیانه و سایر نقاط جهان که همگی نشستند و منتظرند تا ببینند که این حملات ایران سرانجامش چه خواهد بود و البته واکنش احتمالی اسرائیل به این حملات، صدای انفجارهایی که در سراسر اسرائیل شنیده شد در حدود شاید بشه گفت 48 دقیقه گذشته. گلناز اسفندیاری اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه من هست. گلناز، چی میدونیم درباره اون چه که اتفاق داره میفته؟
این لحظه بسیار خطرناکه در خاورمیانه هانا، و این دقیقا همون چیزی بود که همه از اون میترسیدن و الان داره اتفاق میفته. امشب اسرائیل چند لایه هوایی داره و باید ببینیم چند، ظاهرا تا الان بیشتر پهپادهای ایرانی رهگیری شدن. آمریکا هم شلیک کرده، برخی از این پهپادهای ایرانی رو سرنگون کرده. به هر حال همه چشم‌ها به ایران و اسرائیل دوخته شده که ببینن این حمله تلافی جویانه ایران پاسخ اسرائیل چه خواهد بود و آیا منجر میشه به یک جنگ تمام عیار، یک جنگ منطقه‌ای، و چیزی که همه از اون هراس داشتن و نگران اون بودند. یک خبر کوتاه الان هانا به دستمون رسیده. متاسفانه بر اساس گزارش ها مقامات اسرائیلی میگویند که در حملات هوایی ایران به جنوب اسرائیل یک کودک عرب کشته شده. این ظاهرا اولین غیر نظامیه که در این حملات کشته شده.
روزنامه اهرانوت هم به نقل از منابع اسرائیلی گفته که 99% از حملات موشکی ایران رهگیری شده. اشاره در این خبر به موشک بوده نه پهپاد. باید دید که این کودکی که حالا برابر برخی از گزارش ها کشته شده در پی این حملات حمله پهپادی بوده یا حمله موشکی بوده. بیشتر درباره اون چه که در اسرائیل میگذره صحبت میکنیم. این صدایی بود که حدود 50 دقیقه پیش در اورشلیم شنیده شد بعد از اینکه پهپادهای ایرانی به آسمان اسرائیل رسیدند. صدای آژیرهای خطر در اورشلیم بود. همراه هستیم با
صدای ترسناک هم برای مردم اسرائیل و هم مردم ایران که 8 سال جنگ رو با عراق تجربه کردن.
بسیاری از کاربران ایرانی در ساعت‌های گذشته پرداختند به این خاطره جنگ. شاید این نسل جدیدی که در ایران به عنوان نسل زد میشناسیم اونها خاطره این جنگ رو نداشته باشند. من کودک بسیار خردسالی بودم، اما بسیاری هستند که در ایران هستند و خاطره 8 سال جنگ رو دارن و این صداها صدای آشنا و صداهای ترسناکی برای اونها هست. در اسرائیل هم همینطور. به هر حال اسرائیل تجربه جنگ و این گونه رخدادها رو بسیار داره. در طول این 6 ماه اخیر درگیر یک عملیات نظامی در نوار غزه بوده و هست و حالا هم این رخداد. همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، حدوداً 1 ساعت پیش ما با هم صحبت کردیم اگر اشتباه نکنم، در این حدود ساعت 2:51 در اسرائیل. وضعیت چگونه است؟ آیا همچنان این صدای آژیر خطر در اسرائیل شنیده میشه؟
در برخی از شهرهای جنوبی اسرائیل بله، کماکان وضعیت اضطراری برقرار هست، هرچند که گفته شده که 150 موشک بالیستیک شلیک شد و این صدای آژیر خطری که بود در ارتباط با موشک‌های بالستیک بود که شمار زیادی از اون هم در آسمان اورشلیم دیده شد و از جمله وقتی که به اون قسمت فضای مسجد الاقصی و قبة الصخره نگاه می‌کردید می‌شد اونجا دید که واقعا از نظر فکر میکنم تاریخی این مسئله میتونه خیلی مورد توجه باشه که جمهوری اسلامی ایران وقتی که 8 سال جنگ با عراق رو انجام میداد که میگفت راه قدس از کربلا میگذرد، ولی همون قدس و بیت المقدسی رو که به خاطر اون 8 سال جنگ رو هم تحمل کرد و اون هم ملت ایران فداکاری کردن در دفاع از آب و خاک ایران، الان همون موشک ها و موشک های کروز و بالستیکی که در صنایع جمهوری اسلامی ایران در خاک ایران ساخته شد بعد از نتیجه گیری اون جنگ در آسمان و بر فراز مسجد الاقصی و قبة الصخره دیده شد.
تصاویری هم منتشر شده خانم رام از در اتفاقا حساب‌های نزدیک به گروه‌های اصولگرا در ایران این تصویر رو بسیار منتشر کردن در 1 ساعت اخیر.
بله، این ارتش اسرائیل احتمال میده که این موج نخست حملات بالستیک ایران تمام شده و میگن که تا 99% این موشک‌ها رو سامانه‌های دفاع هوایی اسرائیل و کشورهای اطراف از جمله اردن اینها رو رهگیری کردن. در مورد اون پسر بچه که جزو طایفه‌های عرب بادیه نشین در جنوب اسرائیل بود گفته شده که او به شدت زخمی شده، در حالت اغماست و زیر تجهیزات تنفسی قرار گرفته. هنوز مرگش رسما اعلام نشده ولی زخمی شدن بسیار شدیدش و به کما رفتنش فعلا تایید شده. حالا ارتش اسرائیل میگه که دارن.
مشخص هست خانم رام که چه اتفاقی افتاده که منجر به این زخمی شدن شده؟
بله، این وقتی که موشک‌ها بر آسمان منطقه بودن، خب سامانه دفاع هوایی چیه؟ اینا موشک شلیک میکنن به طرف اون موشکی که آمده که بتونه اون رو در هوا رهگیری بکنه. اما اون موشکی که شلیک شده، اونم وقتی اونم خودش متلاشی میشه و دچار فروپاشی میشه و میاد با این. اتفاقا در همین بحبه‌های هفته‌های اول جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس ما این رو می‌دیدیم که اتفاقا برخی از مردم در نقاط مختلف اسرائیل که زخمی می‌شدن، نه بر اثر راکت حماسی بلکه بر اثر اون موشکی بود که از سامانه دفاع آهنین شلیک میشه، چون همون قطعات هم که داره پایین میاد اون قطعات هم ملتهب سوزان، اونها هم یعنی آتش داره به بالای سر مردم میخوره. خب مردم اسرائیل خیلی هاشون میرن پناهگاه ها با اینا، ولی اعراب بادیه نشین که اینا در زیر چادر و اینا زندگی میکنن در اون صحرای نگف، اونا بسیاریشون از این پناهگاه ها با اینا در هر حال محروم هستن و اونا هم بیشترین آسیب رو دیدن.
پس اون چیزی که الان اگر که بخوایم خلاصه بکنیم این وضعیت رو، به دلیل اینکه اشاره شد به این کودک در جنوب اسرائیل، سامانه موفق شده که موشک ایرانی رو رهگیری بکنه، اما این لاشه موشک که از سامانه شلیک شده موجب شده که موجب جراحت شدید شده.
بله، برای همین اصولا به مردم هم میگن که وقتی که شما به این پناهگاه ها میرید، حتی باید دقایق طولانی بعد از اون در اون پناهگاه ها بمونید، چون اون قطعات ملتهب و سوزانی که داره از اون موشک سامانه پایین میاد، اونها هم خودش واقعا میتونه مرزبار باشه یا جراحتای شدیدی رو یا حتی آسیب شدیدی رو ایجاد بکنه. میخواستم در مورد کابینه جنگ اسرائیل صحبت بکنم که کماکان داره به نشست اضطراری خودش ادامه میده و وزیران پست‌های امنیتی دیگه هم به اون جلسه اضافه شدن و مقامات نظامی اسرائیل به رسانه‌ها گفتن که چون این اولین بار در تاریخ هست که مستقیم ایران به اسرائیل حمله کرد، بنابراین واکنش اسرائیل باید قابل توجه و قاطع باشه و این واکنش حتما انجام خواهد شد.
قرار اطلاع رسانی هم بکنن در این زمینه بعد از این جلسه ویژه، درسته؟
در هر حال رسانه ها مرتب بر صفحات تلویزیون ما میبینیم که در دقایق اخیر نوشتن که منتظر بیانیه نشست زنده دریابان دانیل هگری سخنگوی شناخته شده ارتش هستن و باید دید که چه خواهد شد.
حتما ما به محض اینکه اطلاعات بیشتری از سوی مقامهای اسرائیل مطرح بشه درباره این حمله با شما صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم فرنوش رام، خسته نباشید میگم به شما در این ساعت 2:58 بامداد یک شنبه در اسرائیل که همراه ما هستید. شما شنونده رادیو فردا، اگر درباره اونچه که میشنوید، درباره اونچه که رخ داده، درباره نگرانی های خودتون، اگر میخواید با ما در میون بگذارید نظراتتون رو، حتما میتونید با ما تماس بگیرید. 2020-2211-2212 شماره پیامگیر رادیو فرداست و همچنین در تلگرام فرداگرام شناسه است که میتونید به ما پیام بدید و همچنین در فضای شبکه های اجتماعی از جمله در اینستاگرام که خبرهای رادیو فردا رو اگر از اونجا دنبال میکنید میتونید زیر همون خبرها نظراتتون رو بنویسید و ما در این برنامه از اون استفاده میکنیم. اگر دسترسی به اینترنت ندارید نگران نباشید، ما در رادیو فردا شما رو هر ساعت و هر دقیقه به روز خواهیم کرد درباره آنچه که در خاورمیانه پر التهاب در این ساعتها در جریان هست. همراه هستیم از طریق خط تلفن با یک تحلیلگر سیاسی علی افشاری در واشنگتن همراه ماست روی خط. آقای افشاری، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این شامگاه شنبه در ایالات متحده آمریکا. ارزیابی شما رو میخوام بدونم از اون چه که در این ساعتهای اخیر پشت سر گذاشتیم بعد از آغاز این حمله، ارزیابیتون از ابعاد این حمله چیست و آیا انتظار این چنین حمله ای از سوی تهران رو داشتید؟
به هر حال با توجه به نوع عملیاتی که اسرائیل در حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق انجام داد، خب این دیگه تقریبا قابل پیش بینی بود و قطعی هم بود که جمهوری اسلامی ناگزیر از انجام واکنش است و این واکنش هم علاوه سطحی باید بیشتر از نوع برخوردها در گذشته می داشت. این به حال انتظار می رفت و از این لحاظ امر غیر منتظره نبود، حتی پیش بینی می شد زودتر هم واکنش نشون بده. اما آنچه که تاکنون رخ داده البته هنوز کاملا ابعادش روشن نشده بیشتر از انتظار هست. یعنی تصور این بود که اونها، حتی تصور من این بود که واکنششون رو به گونه‌ای تنظیم میکنن که خیلی تحریک کننده برای اسرائیل و حامیانش نباشه، ولی فعلا قرائن نشون میده که این نیست. ابعاد این حمله گسترده تر بوده و طبیعتا هم به حال دولت اسرائیل احتمال زیاد واکنششون میده، واکنش تندی هم نشون میده و حمایت حداقل دولت‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه رو هم داره برای این واکنش. و تا کنون جمهوری اسلامی منهای گروه نیابتیش و شادی که به حال فلسطینی‌ها عمدتا در هر جایی که بودن نشون دادن، حمایتی رو نداره. به هر حال میگم باید باز منتظر موند، البته چون به هر حال الان خب از همون ابتدا که حملات پهپادی شروع شد، خب ما شاهد یه پروپاگاندای گسترده ای هم هستیم از جمهوری اسلامی نمی که هر سازمان یافته و نیروهاش آورده در سطح میادین شهرها، در رسانه ها، در شبکه های اجتماعی مجازی، خب هی دارن اون جو مورد نظرشون رو ایجاد میکنن، تقویت میکنن، ندای فتح سر دادن که انگار به هر حال اقدامات خیلی بزرگی رو انجام دادن. مدعی هستن که نیمی از موشک‌هایی که پرتاب کردن، که اینها بین 100 تا 150 تا حالا هم از کروز و بالستیک که تخمین زده میشه، حالا پهپادها دور و بر 200 تا گفته میشه، مدعی هستن که اینا به اهداف اصابت کرده، ولی طرف مقابل مدعی هستش که 92% اینها رو خونسا کرده.
آقای افشاری، صحبت از 92% 99% صحبت‌های مختلفی هست، حتی البته ما منتظریم که مقام‌های اسرائیلی بیان الان صحبت بکنن، اطلاعات بیشتری بدن درباره این رهگیری و اون که چه اتفاقی در آسمان اسرائیل رخ داده و اونها چه فکر می‌کنند از اینجا به بعد چیکار می‌خوان بکنن. اشاره کردید به نیروهای حکومتی که مثلا به میادین اومدند، کاری که پروپاگاندای جمهوری اسلامی می‌کنه. فکر می‌کنید که فردا صبح اگر مردم از خواب، وقتی مردم از خواب بیدار میشن، البته بسیاری مطمئنن امشب رو بیدار موندن در این ساعت 3:32 بامداد در ایران، آیا جمهوری اسلامی میتونه اون کاری که کرده رو بفروشه به نیروهای مورد کسایی که ازش حمایت میکنن، نیروهای تحت فرمان آقای خامنه‌ای، یا اینکه این 99% رهگیری شدن به هر حال موضوعی است که دردسرساز خواهد بود برای این پروپاگاندا؟
به نظر من پیش از اون جایی که جمهوری اسلامی ضربه خواهد خورد، حالا مستقل از این که این 99% بوده 92% بوده، اون جایی هستش که اقتصاد، یعنی همین امشب به هر حال افزایش قیمت دلار تاثیر منفیش بر اقتصاد، اون جایی است که بیش از همه چه جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میده. به هر حال امشب جدا از شادی عده اندکی از نیروهای حکومتی، به خصوص آره طیف‌های جوان اونها که بخش از اونها تحت تاثیر هیجاناتی قرار میگیرن که اینها موقت و گذرا هست، اکثریت مردم ایران با شرایط بسیار بد، تحت استرس ها، فشار ها و نگرانی های بزرگ از این که به هر حال این اتفاق منجر بشه و که سایه شوم جنگ دوباره بر آسمان میهن پدیدار بشه گذروندن. خب حکومتی که به هر حال وارد یک ماجراجوی نظامی میشه، معمولا یه قاعدش این است که باید حمایت اکثریت مردم خودش رو داشته باشه، یک اقتصاد به هر حال مستحکمی رو داشته باشه. اما مردمانی که اکثر اونها دارن با فقر و گرسنگی سر و کله میزنن، حتی نیروهای نظامی شون، بالاخره بدنه نیروهای نظامی هم اینا هم گرفتاری اقتصادی رو دارن، این چالش اصلیشه. اما فردا ببینید، چون اینها یک اقدامی را داخل خاک ایران انجام دادن و بعد هم اینا که کاری به واقعیت‌ها و فکت‌ها ندارن، همون پروپاگاندای خودشون رو جلو میبرن، به فریبکاری خودشون دامن میزنن و یه سری نیروهایی هم که اینها دارن به هر حال از میزان سطح دانش و اطلاعات که ناظری برخوردار هستن ممکن هست بخرن. یعنی همین که اینا خوشحال هستن که شاهد این بودن که از داخل خاک ایران برای اولین اتفاقی است که افتاد جمهوری اسلامی مستقیم اسرائیل مورد هدف قرار داده و حتی برخی از اینها من میخوام فراتر برم، دوست دارم به خودشون هم دروغ بگن، اصلا نیازی هم نداره جمهوری اسلامی بخواد به اونها بفروشه، در ساختار ذهنی میخوان خودشون رو خوشحال بکنن، احساس غرور کاذبی رو به خودشون بدن و این باعث میشه که اینا رو به یک حالت به اصطلاح ارضای روحی و روانی برسن.
آقای افشاری، در چنین شرایطی چرا جمهوری اسلامی چنین ریسکی رو کرده؟ با توجه به اینکه ما الان نمیدونیم که اسرائیل در قبال یک همچین اقدامی واکنشش چه خواهد بود، حتی اگر ایران امروز دقایقی پس از اینکه این حمله رو انجام داده میگه کار براش تمام شده است و دیگه نمیخواد این روند ادامه پیدا بکنه، پاسخش رو داده و میخواد که پایان باشه براش، ولی چرا چنین ریسکی رو آقای خامنه ای پذیرفته که بخواد همچین حمله ای رو انجام بده؟
خب این در نظر بگیریم که خامنه ای امکانهای خیلی محدودی داره، به صورت دشواری قرار گرفته و حالا باید یک کاری انجام میداد برای اینکه یک بازدارندگی در برابر روکر تهاجمی اسرائیل ایجاد بکنه. اما اینکه چرا اینقدر جلوتر رفته، البته میگم باز باید تا انتها صبر کرد، چون واقعا اگر این ادعا درست باشه که 99% این موشک ها و پهباد ها رهگیری شده باشن، تخریب سنگینی ایجاد نکرده باشه و واقعا تلفات انسانی قابل اعتنایی هم ایجاد نکرده باشه، واسه نیروهای نظامی اسرائیل کشته نشده باشن، اون وقت ممکنه که واکنش اسرائیل هم واکنش چندان گسترده‌ای نباشه. بنابراین این رو ما هنوز واقعا من الان نمیتونم یک ارزیابی دقیقی بدم. اما اینکه چرا خامنه‌ای به خود آهن به حال به روکر تهاجمی تر روی آورده، خب برمیگرده، یعنی هم خامنه هست سخت قدرت در ایران، اینها رو ما شاهد هستیم که هر چقدر زمان میگذره دارن از دنیای واقعی دورتر میشن، در اوهام و تخیلات خودشون بیشتر غرق میشن و یک نوع حس توانایی و اعتماد به نفس کاذبی پیدا کردن و خب ما این رو در خود عملیات طوفان الاقصا هم شاهد بودیم، یا حتی در همین برخوردی که به هر حال در داخل خود جامعه ایران دارن انجام میدن، در این شرایطی که بالاخره جنبش انقلابی زن زندگی آزادی نشون داده که چه میزان نارضایتی نفرت از حکومت وجود داره، چقدر پایگاه مشروعیتش نازل شده، انتخابات دوباره 12 دوره مجلس برگ تغییر دیگری بوده که چقدر خود پایگاه داخلی حکومت محدودتر و کوچکتر شده. باز علی‌رغم همه این حرفا می‌بینیم که خامنه‌ای میاد در روز عید فطر دوباره فرمان این رو میده که سختگیری رو در حوزه حجاب، تحمیل حجاب اجباری بیشتر کنن بر جامعه. بنابراین به نظر من اینها پیوست خودشون رو به شکل کامل با دنیای واقعیت از دست دادن و بعد از طرف دیگر ما وارد یک نوع بی‌دولتی در ایران شدیم. یعنی وقتی این کاظم صدیقی علی‌رغم این فضاحت ایجاد شده باز میبرنش و میگذارنش به عنوان امام جمعه در تهران، این نشاندن این استش که یک مجموعه گانگستری دارن کشور اداره میکنن، دیگه دولت نیست. خب معمولا هم دیگه گانگسترها مثل همه سازمانهای تبهکار در دنیا اینها استقبال میکنن از این ماجراجویی‌های نظامی و اینها را اساسا به نفع خودشون هم میدونن، چون به هر حال فکر میکنن این اتفاقات که میفته به بهانه اینها فضاها رو امنیتی تر میکنن، هر نوع اعتراضی رو بلافاصله با برچسب خیلی سریعتر از قبل به آمریکا و اسرائیل نسبت میدن و با اونها برخورد میکنن. یک چنین مسائلی هست، یعنی ترکیبی از این که اینها از نظامیگری و برخورد امنیتی استقبال میکنن، دوما اتصالی با دنیای واقعی ندارن، خطای محاسبهشون زیاد شده و بعد هم ما عملا میتونیم بگیم که دیگه جمهوری اسلامی در قرن 15 خورشیدی تبدیل داره میشه به یک مجموعه گانگستری کامل و دیگه بی دولتی ما یک دولت در شکل متعارفش در دنیا در همین خط گذشته خود ایران نداریم واقعا الان، و نتیجهش رو این گونه میبینیم. و بعد هم خب اینا تحت فشار این پایگاه حامی خودشون هم اون پایینا هستن که میگن خب چرا اقدامی انجام نمیدید، برای راضی کردن اونها تن به این اقدامات پرخطر و پر ریسک هم داده، که البته میگم ما واقعا هنوز نمیدونیم که امشب دقیقا چه اتفاقی در اسرائیل افتاده. یعنی به هر حال باید بمونیم که خود واقعیت ها و اطلاعات بیشتری بیاد. به هر حال هر دو طرف ادعاهای خودشون رو دارن، تصویر پردازی های مطلوب خودشون رو دارن انجام میدن، در کنار پرتاب این پهپادها، موشک ها و عملیات دفاعی اسرائیل هم خود جنگ تبلیغاتی روانی و رسانه‌ای هم وجود داره. ولی به هر حال باید ببینیم چه گذشته و بعد واکنش اسرائیل چه خواهد بود، اون موقع بهتر میشه در مورد فرجام کاسه.
آقای افشاری، سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هاگاری ثانیه های پیش صحبتش به پایان رسید، اومد برای اطلاع رسانی و گفت که هواپیماهای اسرائیلی در آسمان هستند. همکارم بابک غفوری آذر اینجاست، چند نکته از این سخنرانی رو به ما بگه که این سخنگوی ارتش اسرائیل چه گفته؟
آقای هاگاری تا اینجا که خبرگزاری ها مخابره کردن تایید کرده که جمهوری اسلامی ایران با ده ها موشک زمین به زمین به اسرائیل حمله کرده. به گفته آقای هاگاری تعداد زیادی از این موشک ها رهگیری و منهدم شده، رقم دقیقی هنوز در گزارش مخابره شده اعلام نشده. درباره تلفات هم آقای هاگاری گفته که یک دختر بچه مجروح شده و تایید کرده که آسیب اندکی به گفته آقای هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل به یک پایگاه نظامی اسرائیل وارد شده.
ابعاد آنچه که در این ساعتها رخ داده پس از حمله موشکی و پهپادی، آقای افشاری صحبت از ده ها موشک کرده سخنگوی ارتش اسرائیل، به نظر میاد که بسیار فراتر از اون چیزی که پیش بینی میشد این حمله بوده، با توجه به اینکه ابتدا درباره پهپادها صحبت شد اما درباره موشک ها اطلاعاتی مطرح نشده بود. نظرتون شما چیه؟
به حال اون بخشی که میگم غیر منتظر محال بود، پهپادها خیلی مسئله نبود، حتی در ابتدا این تصورم بود که ممکنه که این یک اقدام برای فریب بوده یا به حال هدف اصلی نبوده. اما من اگر این گزارشی که داده شد و به هر حال یعنی پایان این عملیات بوده و همین اتفاق افتاده باشه، حالا ما تعداد موشک‌ها که البته خبری از ABC نیوز بود که تا 150 تا هم اعلام کرده بود، اما اینها رو بگذاریم کنار، هستن هر چقدر زیاد موشک پرتاب کردن، پهپاد زیادی رو فرستادن، اما اگر واقعا اینها تأثیرشون در نهایت این بوده که حالا حتی اکثر یک کودک، اونم یک غیر نظامی، اونم عرب اسرائیلی،
البته همکار ما در اسرائیل گفتن که این کودک هم زخمی شدن شدیدش در پی موشکی بوده که از سامانه دفاع موشکی شلیک شده بوده، نه از فرود آمدن
یعنی
موشک.
بله منظورم غیر مستقیمه. خب این اگر این باشه، باز میگم من اطلاع ندارم، به هر حال نمیتونیم لزوماً هم بگیم ارزیابی که سخنگوی دولت ارتش اسرائیل کرده حتما درسته، اما اگر این باشه و تموم بشه، خب این یه شکست آشکاره. یعنی اینو مقایسه بکنیم با کاری که اسرائیلیا در یک حمله خیلی محدودتر به لحاظ تعداد موشک و غیره به ساختمان کنسولگری در دمشق انجام داده بودن، افراد کشته شده بودن رو بگذاریم، و این نشون میده که توان تهاجمی اینها چقدر محدوده. حالا فرض هم حتی برای این بگذاریم که اسرائیل هم به کمک آمریکا اینا هم اقدامی رو انجام نده، یعنی باز ما اون هیاهوی تبلیغاتی رو میبینیم، باز میبینیم بعد نمایشی خیلی خیلی بیشتر از اون پیامد و نتیجه واقعی این عملیات بوده. خب این شکسته، یعنی نتونستن آسیبی و صدمه جدی به اسرائیل بزنن. باز این میبینیم این از جنس شبیه اون کاری بود که به حمله که به پادگان عین الاسد در عراق کردن.
چه کاری؟ البته آقای افشاری امشب درباره عین الاسد صحبت زیاد شد و صحبت درباره عین الاسد نظرها بسیار متفاوت هست، حالا چند سال بعد که آیا واقعا مؤثر بود نبود، خطرناک بود نبود، آیا میتونست منجر به کشته شدن تعداد زیادی از سربازان آمریکایی بشه یا نه، و عین الاسد رو شاید امشب دربارش صحبت کردن کمی سخت باشه با توجه به اینکه این میزان از پهپاد و موشک رو در آسمان اسرائیل اسرائیل داریم نگاه میکنیم. اما فکر میکنید که با توجه به این ارزیابی که شما دارید که اگر این چنین باشه این یک وضعیت شکست خورده است، این چیکار با جایگاه ایران در عرصه بین المللی خواهد کرد؟ به هر حال این برنامه موشکی، این برنامه پهپادی بسیار زیر نظر بوده، بسیار دربارش ابراز نگرانی شده، ایران تحریم هایی رو متحمل شده به خاطر این برنامه ها. فکر میکنید که با اون جایگاه چه کار خواهد کرد؟
من اینو کوتاه بگم، اینو عین الاسد قطعا نظر همین الان مختلفه، ممکنه آیندهم بشه، ولی آن چیزی که مهمه این رو حتی در دورانی که ترامپ رئیس جمهور بود، ساختار امنیتی و نظامی آمریکا واجد ارزش برای واکنش نشون نداد. این اهمیت داره، یعنی راز عینی. اما از اون بگذریم، دم ببینید، خب این خیلی مهمه، یعنی اگر واقعا اینها قدرت تمیز، تعداد مهم نیست، رفتن تو اون آسمان، اینه که بتونه تخریب ایجاد کنه. اگر اونا بتونن همه اینها رو خونسا بکنن، اون وقت این به معنای فروپاشی اون تصویر تبلیغاتی و اون ترسی بوده که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و این کاملا نتیجه معکوسی خواهد داشت و این اتفاقا تشویق کننده اسرائیل میشه. بعد چون به هر دو پیش از این همیشه نگرانی در بین بخش نیروهای امنیتی و نظامی اسرائیل هم بوده که سطح تنش رو در حدی ارتقا ندن که باعث بشه که جمهوری اسلامی حمله کنه و یک تهدید موجودیتی ایجاد بشه، ولی واقعا این مجموعه توانش در این حد، چون به هر حال اومده وسط، تعداد زیادی رو هم پرتاب کرده دیگه، نمیتونه بگه در سطح محدودی برخورد کرده یا حالت نمادین و محدود داشته. خب این نشون دهنده این هستش که این توان تهاجم، توان تخریب، چون در نتیجه مهمه، نه تعداد میزانی که بتونه پرتاب بکنه و حال بره مثلا اون مسیر رو رد بکنه، اگر اینو نداشته باشه خب اسرائیلیا جلوتر میان. یعنی این نشون دهنده این هستش که پشت سر این برنامه که اینقدر در موردش تبلیغات انجام شده، این میزان کشور به حال هزینه پرداخت کرده، مردم هزینه دادن، در این میدان هم جمهوری اسلامی واقعا چیزی در دستانش نیست. منتها باز میگم، من نمیتونم در این خصوص قطعی حرف بزنم، باید واقعا منتظر مون که بشه یک ارزیابی منطبق بر واقعیت انجام بده. اما اگر واقعا آخرالامر هیچ تخریب جدی انجام نشده باشه از این حرکت ها، مگر اینکه از ابتدا هدف گذاریشون هم همین بوده، اون یه بحث دیگری است، اما اگر واقعا توان واقعیشون این باشه، که خب این اتفاق نتیجه برعکسی رو میده و تحریک کننده میشه برای اسرائیل و دیگر گروه های متخاصم و جمهوری اسلامی که در محاسباتشون تهاجمی تر بشن در آینده و نگرانی هاشون نسبت به توان خونسا کننده، مهار کننده و تلافی کننده جمهوری اسلامی کمتر میشه. واقعش اینه که جمهوری اسلامی از من قدرت بیشترش در جنگ نامتقارنه و در جنگ سایه است و نه در بسیار جنگ‌های نظامی مستقیم رو در رو.
بله دقیقا، ما بسیار کم دیده بودیم در طول این سالها اقدامی که حالا امشب صورت گرفته، حمله‌ای که ایران در واکنش به حمله هوایی اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق به کشته شدن 7 افسر ارشد سپاه پاسداران انجام داد، حمله‌ای با پهپاد و موشک، تعداد دقیقش هم مشخص نیست، از صدها پهپاد و موشک حالا صحبت به میان آمده. سپاسگزارم علی افشاری، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بودی در این پوشش ویژه رادیو فردا. ساعت در ایران 3:47 دقیقه بامداد هست و در پراگ، جایی که صدای ما رو از اروپای مرکزی میشنوید، ساعت 2:17 دقیقه بامداد هست. اگر که بیدار موندید و تحولات در خاورمیانه رو حتما با نگرانی دنبال میکنید، میخواید نظرتون رو با ما هم در میون بگذارید، 2420-2211-2212 شماره پیامگیر رادیو فرداست. همچنین میتونید از طریق تلگرام با ما در تماس باشید و برنامه ما رو از طریق تلگرام هم بشنوید به صورت زنده. @فرداگرام نشانی ما در تلگرام هست که میتونید مطالب خودتون رو، صداتون رو و نوشته هاتون رو به ما برسونید.
شما میتوانید علاوه بر امواج کوتاه SW، برنامه های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW، فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
سپاسگزارم که همراه ما هستید در این پوشش ویژه و یادآوری میکنم که خبرهای ما رو از طریق وبسایتمون هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. اما اگر اینترنت ندارید نگران نباشید، اینجا در رادیو فردا ما شما رو لحظه به لحظه به روز خواهیم کرد درباره آنچه که اتفاق میفته. برای همین به روز کردن هم به اسرائیل میریم، جایی که فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اونجاست. خانم رام، سلام مجدد به شما. سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هاگاری که حالا چهره شناخته شده ای هم هست پس از 6 ماه جنگ در غزه، اومد صحبت کرد، اطلاعاتی رو به اشتراک گذاشت. چه گفت آقای هاگاری و چه نکاتی برای شما جالب بود در این صحبت ها؟
بله، با سلام به مخاطبین و شما. دریابان هاگاری مهمترین نکته‌ای که بیان کرد اینه که یک پایگاه نیروی هوایی ارتش اسرائیل در جنوب کشور 3 بار تاکید کرد به طور بسیار سطحی، خیلی جزئی، یک آسیب خیلی اندک به گفته دانیل هاگاری دیده. نام اون پایگاه هوایی رو نبرد، ولی هر کسی در اسرائیل میتونه حدس بزنه که اون کدوم پایگاه هست و به دلایل برخی از مسائل نظامی ما نمیتونیم فعلا نامش رو بیان بکنیم مگر اینکه رسانه‌های اسرائیل این رو منتشر بکنن. در یابان هاگاری نکته مهم دیگری هم که گفت این بود که گفتش که 200 موشک بالستیک و کروز و پهپادهایی که شلیک شده بود، گفت 200 هدف رو سامانه های دفاع هوایی اسرائیل، گفت 99%ش رو ما در حالی رهگیری کردیم و خونسا کردیم که موشک‌ها هنوز در آسمان منطقه بودن و وارد حریم هوایی اسرائیل نشده بودن. و گفتش که در کنار این جنگنده های اسرائیلی هم اونا هم تونستن که چندین موشک بالستیک رو منهدم بکنن، ولی گفتش که البته شماری موشک بالستیک به خاک اسرائیل اصابت کرد. گفتش که تنها آسیب جانی که ما فعلا میدونیم وارد شده همون بچه عرب بادی نشینی هست که الان هم اعلام شد که دختره و نه پسر بچه. ابتدا گفته شده بود که یک پسرکی هست، ولی الان معلوم شد که یک دختر بچه از عرب بادی نشین هست که بر اثر همون موشک ضد موشک زخمی شده و به حالت کما رفته. خبرنگارا از هاگاری پرسیدن، خب ایران اعلام کرده که از نظر ما ماجرا خاتمه یافته هست، ولی اسرائیل تاکید میکنه که نه، ما باید دوباره این عملیات رو ادامه بدیم و یک درس عبرتی به ایران نشون بدیم. آیا اسرائیل برای چنین جنگی آماده هست؟ هاگاری 2-3 بار تاکید کرد که این رویداد کما این واقعه هنوز ادامه داره، ما در وسط اون هستیم. گفته شده که در همین لحظات قرار هست که جو بایدن با بنیامین نتانیاهو گفتگو بکنه، همزمان با اون جنرال لوید آستین.
رام ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، آیا مشخص هست که منظورش چی هست آقای هاگاری از اینکه این رویداد ادامه داره و ما در وسط اون هستیم؟
بله، منظورش این بود که هنوز ممکن هست که این قسمت موشکای بالستیک و کروز ظاهرن، اگر که ایران فقط یک موج موشکای بالستیک و کروز رو فرستاده باشه، ما اونها رو رهگیری کردیم و اون قسمت فعلا تموم شده، ولی هنوز پهپادهایی هستن که ممکنه که بازم در ساعات آتی برسن و این احتمال رو هم خب مطرح میکنن. البته ایشون نگفت، ولی منابع نظامی به رسانه‌های اسرائیل و همینطور به نیویورک تایمز گفته بودن که کاملا محتمل هست که هنوز ایران بخواد یک موج دیگری از حملات موشکی رو انجام بده. میخواستم اینو بگم که در دقایق اخیرم جنرال لوید آستین وزیر دفاع آمریکا با همتای اسرائیلی خودش یوآف گالانت گفتگوی تلفنی داشته. ظاهراً این 5مین گفتگوی تلفنی در چند روز اخیر هست بین این دو. آقای گالانت امشب قبل از اینکه ماجراها به این حالت وخیم کشیده بشه اولین سیاستمدار و دولت مردی بود که آمد و به مردم گفتش که ممکن هست که ماجراها داره به طرف یک بحران جدیتری کشیده میشه، ولی خب مثل تمام مقامات اسرائیلی همیشه میگن که ما آماده هستیم. الان هم رسانه های اسرائیل خیلی تاکید میکنن، میگن که این سامانه های دفاع چند لایه‌ای که اسرائیل داره، خب اسرائیل سالها مخصوصا بعد از اون حملات موشک های اسکاد که در زمان صدام حسین در عراق در اوائل دهه 90 به طرف اسرائیل شلیک شد و وقتی هم که در پایان جنگ ایران و عراق مقامات اسرائیل احساس میکردن که ممکنه خطرات از سوی ایران جدی باشه، وقتی که ایران و عراق دیگه با هم دیگه در جنگ نبودن و هر دو فارغ شده بودن، مقامات اسرائیل از همون موقع احتمال میدادن. پس در مقابل اون موشکایی که آن زمان ایران داشت میساخت و اسم شهاب بود و بعداً به مرحله شهاب 3 هم رسید، اسرائیلی ها هم داشتن همراه با آمریکایی ها مرتب موشکای موسوم به خِتس یا پیکان یا ارو به انگلیسی رو داشتن. در اون برنامه ابتدا جنگ ستارگان بود و بعدها خود اسرائیل بیشتر این رو تجهیز کرد و در زمان نخست وزیری اهود برک که خودش هم رئیس ستاد ارتش بود این به اوج خودش رسید و تونستن دفاع بسیار قوی رو از نظر مقابله با موشک‌های بالستیک تأمین بکنن. الان رسانه های اسرائیل امشب میگن که تمام اون آزمایش هایی که در سالهای گذشته انجام شد امشب درستی خودش رو خیلی خوب نشون داد، چون اگه تونسته باشه که دست کم با 200 موشک بالستیک و کروز یعنی هدایت شونده مقابله در این حد کرده باشه که 99% رو رهگیری کرده باشه، برای اینها یک موفقیت هست و ممکن هست که این موفقیت یک تضمین و اطمینان خاطری هم به اون دولت مردانی بده که بازم بخوان در هر حال این پرونده رو کماکان گشوده نگه دارن.
سپاسگزارم فرنوش رام که همراه ما هستی در این پوشش ویژه از جمله واکنش هایی که ما به این تحولات در خاورمیانه در دقایق گذشته شاهد بودیم. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هست، پیامی است که در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر منتشر شده. آقای گوترش میگه که من به شدت محکوم میکنم این افزایش تنش جدی رو که با این حمله عظیم ایران علیه اسرائیل انجام شده. آقای گوترش خواستار توقف فوری این تنش ها شده، چرا که به گفته او منطقه و جهان نمیتونه هزینه یک جنگ دیگر رو متحمل بشه. مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرهایی که در اینجا استودیو خبر رادیو فردا داریم با همکارم گلناز اسفندیار.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر بر تعهد واشنگتن نسبت به تامین امنیت اسرائیل تاکید کرد و آن را آهنین خواند. آقای بایدن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همکنون با گروه امنیت ملی خود نشستی درباره آخرین تحولات حملات ایران به اسرائیل داشته است. وی در ادامه این پست با انتشار تصویری از این جلسه گفت: تعهد ما نسبت به تامین امنیت اسرائیل در برابر تهدیدات ایران و گروه‌های نیابتی آن آهنین است. ایران تأکید کرده که این جنگ صرفاً میان این کشور و اسرائیل است و از ایالات متحده خواسته است که خود را کنار بکشد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در گفتگو با وزرای خارجه هلند، بلژیک و قبرس گفته است که به آمریکا هشدارهای لازم داده شده است. آقای امیر عبداللهیان گفت که با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره تحولات منطقه گفتگو کرده است. شبکه خبری NBC به نقل از مقامات آمریکایی میگوید ارتش آمریکا شامگاه شنبه برخی از پهپادهای ایرانی را سرنگون کرده است. ارتش آمریکا قصد دارد پهپادها و موشک‌های ایرانی را هنگامی که به محدوده پایگاه‌های آمریکا در عراق، سوریه و در دریا میرسند، سرنگون کند. ایالات متحده دفاع هوایی خود را در ماه‌های اخیر تقویت کرده و نیروهای خود را در منطقه تغییر مکان داده تا برای این حمله ایران آماده باشد. محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید کشورهایی که حریم هوایی یا خاک خود را برای حمله اسرائیل به ایران باز کنند با پاسخ قاطع تهران مواجه خواهند شد. این در حالی است که اتحادیه اروپا حمله هوایی ایران به اسرائیل را به شدت محکوم کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامداد یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به گزارش‌ها در برای حملات هوایی ایران به اسرائیل نوشت که این رخداد تشدید بی سابقه تنش‌ها و تهدیدی جدی علیه امنیت منطقه است و ارتش اسرائیل همزمان با آمادگی برای رهگیری پهپادها و موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به آسمان اسرائیل اعلام کرد که اهداف حزب‌الله در جنوب لبنان را با هواپیماهای